ایستگاه پنجشنبه.
دوگونه سرخانی دو بر تو بودی یا من، دونگینه یک انگشتر تو بودی یا من، به کجا می روی امید نیمه راهم، دو پرستوی همسفر تو بودی و من، بده دستمال دستت یادگاری یادگاری، که بگیرم در دستم بگریم روزه بیقراری بیقراری. گل باشد همه شب بسترم، دل من ای زیبا می خواهد تو را، تو بیا ای بهتر از گلها بیا.
عصرتون بخیر دوستان شنونده رادیو فردا و برنامه ایستگاه پنجشنبه، زنده و مستقیم با شما هستیم. ساعت 4:17 است. سوال کردیم ازتون، با توجه به اینکه تو ایام محرم هستیم، یکی از مسائلی که اخیراً خیلی بحث شده مزاحمت‌هایی که عزاداری‌های خیابونی و این تابلو سنج‌ها برای باقی شهروندان ایجاد می‌کنه و از شما خواستیم که نظرتون رو به اون بگید و بگید که شما چی فکر می‌کنید، نظرتون راجع به این سر و صداها چیه؟ آیا شما رو هم آزار داده یا آزار میده یا نه شما مشکل ندارید باهاش؟ و خیلی هم گفتیم که اصلا کلا فرار کردن از دست، حالا این به خاطر تعطیلات یا از دست سر و صدا فرار کردن، رفتن به سوی عشق و حالگاه های مختلف در شمال و جنوب، و کلا خاطره ای نظری اگه دارید بر ما تعریف کنید تا ما هم به هر حال بتونیم در این یا اون اجر بزرگ به اتفاق همگی با هم شریک بشیم.
عرض کنیم خدمت آقا فرشید منافی که آقا ما کوچمون یه سر شیعت یه تهش هم هیئت، صبح که میخواییم بریم باید دست و پای یه سری رو ماچ کنیم که راه باز کنن که بریم، شب که میایم باید پاچه های یه سری رو گرم کنیم که بتونیم بیایم تو پارکینگمون. برای همین تو این 3-4 روز فرار رو برقرار ترجیح دادیم، زدیم به دیار آنتاپالیا برای خوشی.
بله اونجوری هم میشه. خب خیلی ها گفتیم به زیارتگاه های شمالی و جنوبی رفتن، عشق و حالگاه ها، البته خیلی هم رفتن خارجی دیگه، عشق و حالگاه های خارجی مثل ایشون آنتاپالیا، البته نفهمیدم آنتالیا بودین یا پاتایا، قاطی کردین رو با هم دیگه، معلوم نبود کجایی. بهترین کاری کردی، خوش بگذره، ان شاء الله از طرف ما هم دیگه شما نایب وزیره باش دیگه. ممنون از تماس شما. خانم ها آقایون، دختر خانم ها آقا پسرها، اگه یادتون باشه هفته گذشته توی ایستگاه سینما با بابک مفصل در مورد فیلم نفس و معرفی اون به عنوان نماینده ایران در اسکار آینده صحبت کردیم، اما تو نگو همون موقع ها حاج آقا علم الهدا هم داشته درباره این فیلم حرف میزده. ایشون فرمودن در مورد انتخاب این فیلم، ایشون فرمودن که اگر فیلم نفس نامزد جایزه اسکار می شود به خاطر این است که منعکس کننده دربدری، بدبختی و ویرانی جنگ است، یعنی نشان دهنده شهامت، مردانگی و ایثار شب عملیات نبوده بلکه در درون آن ویرانی جنگ تصویر شده است. خب طبیعتاً که شما انتظار نداشتید ایشون از این مسئله خوشحال باشن. البته ما هم فیلم نفس رو هنوز ندیدیم، ولی بر اساس شنیده‌ها و همین حرفای حاج آقا علم الهدا، خب با عرض معذرت گلاب بروتون باشه و روم به دیفال و اینا، ظاهراً این فیلم خب خرابی‌ها و بدبختی‌های ناشی از جنگ 8 ساله رو نشون داده. اما اینا از نظر حاج آقا خب غیر قابل قبول دیگه. آخه از نظر اینا مثل خیلی از فیلم جنگی‌های ایرانی کلیشه‌ای، اولا رزمندگان اسلام کلاً پیروزن، یعنی ده ها هزار کشته و زخمی و اسیر و اینایی که ایران تو جنگ داده همه در اثر پیروزی های همیشگی ایران به دست اومده. بعد هم این که رزمندگان اسلام همه یه تعدادی عارف و زاهد و انسان های نورانی وارسته هستن، بعد از اون بر عراقی های سری موجودات حیولاوارین که همش دارن قنده های شیطانی میکنن، همه مست و پاتیلن و که هی توسط رزمندگان اسلام هم هی شکست میخورن. در غیر این صورت شما اگه فیلمی از جنگ بسازی که مردم دارن توش زجر میکشن، جوونام دارن جون میدن، مجروح میشن و این حرفا، حاج آقا علم الهدا اینا ناراحت میشن، در این حد ناراحت میشن. اینه که ما از کارگردانای عزیزی که از این به بعد میخوان فیلم جنگی درست حسابی بسازن خواهش میکنیم این نسخه اختصاصی خوشگل مشکل هم برای حاج آقا و امثال ایشون بسازن، دیگه باعث نشه به ایشون فشاز بیاد از چند جهت، یه وقت یه جایی بزنه بیرون ناراحت میشن، اذیت میشن. دستتون هم درد نکن.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام.
سلام به شما حسابی.
خوش اومدین.
آقای علم الهدا رو زدین دیگه.
بله دیگه آقا علم الهدا داشت زیرا به ما رو میزد. نفته رو جیب نفس حرف زدیم گفتیم.
خیلی عجیب بود که ورود کرده بود به یک مسئله عادی فرهنگی. یه مقدار به نظر میرسه هنوز درباره اسکار حساسیت هست دیگه. حتی با وجود حضور خیلی قابل توجهی که ایران در سالهای اخیر در این جایزه سینمایی داشته، به نظر میرسه که مسئولانی که حالا تا حدودی بشه اسمشون رو تند رو گذاشت باهاش کنار نیومدن دیگه. حالا هم که
دیده
اسکار...
فیلمو آقای علم‌الهدا
مشخص اگه دیده بود
رسوندن.
به نظر من اگه دیده بود به این تندی نمیگفت که این فیلم ضد جنگه، چون واقعا با این صراحت و با این قاطعیت نمیشه گفت که این فیلم لزوما ضد جنگی هست. فیلمی است که از نگاه یک کودک داره در واقع اتفاقات یک مقطع تاریخ ایران رو خیلی اون هم ساده روایت میکنه. انقلاب سال 57 و جنگ ایران و عراق که اتفاقا جنگ هم خیلی تو حاشیه است. حالا
درسته.
توضیح بیشترش باعث میشه کسایی که بخوان فیلمو ببینن تا حدودی در واقع به قول این سالها اسپویل کنیم ماجرا رو. اما تلخی اون چنانی که در واقع درباره ضد جنگ باشه ندید تو این فیلم نمیتونیم ما ردیابی کنیم آنچنان، و شاید اصلی ترینش اینه که چگونه اتفاقی مثل جنگ ممکنه زندگی هایی که خیلی هم ربطی بهش نداره، حتی زندگی درست. کودک معصوم رو تحت تاثیر قرار
من هنوز تو فکر اسپویلم الان. آقا فارسی اسپویل چی میشه؟ اسپویل چی لو دادن، لو میره، یعنی اسپویل میشه یعنی لو میره مثلا. ما دیگه خارجیم دیگه، بابک از همه خارجی تر،
مخصوصا که این سریال های جدید اومده الان همه میدونن، مطمئن باش که همه میدونن.
آره،
اسپویل چیه،
اسپویل نکنین و
برای گیم آف ترونز حسابی این بحثا هر موقع که پخش میشه بلافاصله تو شبکه های اجتماعی مطرح.
آره. خب راجبه یه خبری رو من دیدم که یک باند پخش و دوبله فیلم‌های مستهجن دستگیر شدن و که دادستان تهران اشاره کرده.
اینم آقای دولت آبادی مطرح کرده که هنوزم واقعا نمیشه گفت که دقیقا اشارش به چه افراد و چه کسانی هست. میشه یه حدسایی زد، نزدیکترین حدسم اینه که برمیگرده به جریانی که مخصوصا سالهای اخیر درباره زیرنویس کردن و عرضه محصولات سینمایی و تلویزیونی غربی در ایران بود. اینکه در واقع این فیلم ها رو هرچه سریعتر زیرنویس کنن و وارد بازار نمایش خانگی غیر مجاز بشه که دیگه الان در دسترس همه هست دیویدی های فیلم ها، و یکی از فعالترین سایت هایی که در این زمینه عمل میکرد سایت تاینی موویز بود.
درسته.
که خیلی هم عباد کارش در این سالها گسترده شده بود.
دارن دوبله هم میکرده.
آره خیلی. کشیده بوده به ماجرای دوبله که در نوع خودش خیلی عجیب هست، اینکه چند نفر هم اطمینان کنن بیان، یعنی یک گردش مالی
دوبله بودن و میمدن و کار میکردن و خب آره گردش مالی خوبی داشت.
باید باشه که بتونی اینو در واقع اون افراد و پاسخ انتظارات مالیشون رو بگی، از اون طرف هم درآمد داشته باشی و بعد هم حساسیت برات ایجاد نشه، با توجه به اینکه خب درباره دوبله همیشه سازمان صدا و سیما ایران یک مدعی جدی هست.
درسته.
و همیشه خودش رو به عنوان مسئله و منبع اصلی این اتفاق میبینه. حالا انگار نهادهای امنیتی گستردگی این کار رو انقدر حساسیت برانگیز دیدن که وارد بشن و باهاشون برخورد کنن. از زمانی که این صحبت ها مطرح شده سایت تاینی موویز هم آپدیت نشده و باعث شده که اینو تقویت کنه که ظاهرا اشاره های دادستان تهران به اون سایت هست. اما خب این بخش زیرنویس و عرضه سریال ها و فیلم های جدید ایرانی عباد خب خیلی قابل توجهی تو ایران گرفته، گسترده است، یک رقابت شدیدی دقیقا. وجود داره که کی زودترین زیرنویس رو بعد از اولین پخش ها و عرضه شدن فیلم ها بده و خب مشخصه که خب خیلی طیف افراد زیادی هم توش درگیرن و حالا هم که انگار نهادهای امنیتی هم حساس شدن.
خیلی توی توییتر خیلی بچه‌ها اونایی که مثل که با این تاینی موویز درگیر بودن خیلی توییتای کردن، مثلا گفتن که اعضای تاینی موویز رو گرفتن، ارباب زمان توییت کرده، پخش محتوای مستهجن، بابا اینا تو دوبله‌های دوبله هم بخشای سیاسی مذهبی اجتماعی رو تحریف می‌کردن، چرا واقعا؟ یا یکی دیگه امین گفته به هر حال بر همگان واضح و مبرهن است که فعالیت سایت‌های از قبیل تاینی موویز کسب و کار پخش کنندگان آنلاین رو کساد کرده بود. هاتف هم گفته اینا که به فیلم‌ها و سریال‌های معمولی تاینی موویز میگن مبتذل و مستهجن، به فیلم‌های پرن چی میگن؟ فرنگستان زبان فارسی شفاف سازی کنه. اتفاقا گفته بودن اینا توی همین آقای دادستان تهران گفته بود فیلم‌های پرن هم دوبله می‌کردن اینها ظاهرا، ولی آخه من نمی‌دونم فیلم پرن دوبله کردن داره
بس بر سر مستهجن که از ابتدای انقلاب مطرح هستش. یک زمانی خب خیلی فیلم‌های رایجی که بعدتر تلویزیون ایران نمایشش هم داد، اگه کسی در واقع نسخه ویدیویشو همراه داشت مستهجن محسوب می‌شد.
بله.
اما بعدتر مثلا تلویزیون ایران نمایش داده، یا خیلی فیلمایی که حتی همین امروز هم الان اکران باشه از نظر مسئولان جمهوری اسلامی ممکنه مستهجن باشه، بعدتر می‌بینیم تو عید و چهارشنبه سوری
سانسورش می‌کنن، با سانسور
تلویزیون ایران پخش می‌کنه و این از اون جمله‌هایی که ظاهرا بر سرش تعریفی وجود نداره دیگه.
بله. خلاصه خیلی ها به هر حال ظاهرا منبعشون این تاینی موویز بود و خیلی ناراحت بودن از اینکه اینا رو گرفتن و بسته شده.
احتمال خیلی زیاد تا زمانی که این درخواست وجود داره مشابه این دوباره پیش خواهد اومد و کنار میره، چون جامعه ایران تشنه محصولات فرهنگی است و همیشه هم نشون داده که دوست داره که ارتباط خودش رو حداقل از نظر فرهنگ با محصولات دنیا حفظ کنه. وقتی هم که نمایش فیلم به صورت قانونی در سینماها، نمایش فیلم خارجی به صورت قانونی به صورت گسترده در سینما ایران طبق یک قانونی که در سال 62 تصویب شد همچنان ممنوع هست، تنها راه ارتباطی علاقمندان به سینمای دنیا هم همین روش هست دیگه.
دیویدی و نهایتاً آنلاین.
حالا پخش ماهواره‌ای که حالا دیویدی چون در اختیار مخاطبه و خودش میتونه با کیفیت خوب ببینه استقبال ازش بیشتره.
خب یه فیلمی فیلم جدید رامبد جوان هم چند وقتیه که اومده.
درسته.
نگار
سه هفته است از اکران فیلم نگار میگذره. فیلم جدید آقای رامبد جوان که تم جنایی تعلیقی داره اما با یک ساختار پرتعلیق و متفاوت که تو دو هفته اخیر هم که در اکران فیلم ها و استقبال از فیلم ها یک رکودی ایجاد شده بود، نگار پرفروش ترین فیلم این دو سه هفته است. البته نه مثلا به اندازه فیلم های کمدی مثل اکسیدان و اون افتتاحیه آقای مهران و فیلم آقای مهران مدیری ساعت 5 عصر، اما در مجموع نسبت به رقیبان دیگرش پرفروش ترین فیلم، فروشش از 1 میلیارد تومان گذرونده. اما خب از امروز در واقع مطابق سنتی که سالهاست در ایران هستش سینماها تعطیل میشن به مناسبت عاشورا تا عاشورا، بعدتر هم این تعطیلی ادامه پیدا کرده.
یعنی از این نیم ساعت دیگه است، ساعت 5 بعد از ظهر دیگه سینماها
تعطیل میشن. این تعطیلی امسال 5 روز است و خب میشه پیش بینی کرد که با یک رکود دیگری سینماها روبرو شن. نه تنها سینما، تئاتر هم همینطور، از کنسرت های موسیقی هم که اصولا اصلا در محرم و صفر بهشون مجوز نمیدن، همون مجوزهایی هم که حالا تو شهرستان ها سرش دعواست همونا تو تهران هم داده نمیشه. در مجموع این روزها ما روزهای رکود
خبری از
فعالیت
سینما
فرهنگی
نیست. سینما روها از چهارشنبه 12 مهر دوباره اکران فیلم ها از سر گرفته میشه، میتونن از چهارشنبه برن فیلم ها رو ببینن. دیگه عرض به حضورت که یه سوال دیگه هم می‌خواستم بکنم. سریال پایتخت 5 هم ظاهرا برای تلویزیون برای نوروز
نهایت درست پایتخت 5 چندین ماهه که در واقع فیلم برداریش در حال انجام و این روزا داره به اتمام خودش میرسه. خیلی با تدارک گسترده، با بودجه مالی زیاد، افق که شبکه تلویزیونی سپاه پاسداران هستش، از تهیه کنندگان این سری مجموعه پایتخت هستش.
پس سپاه تهیه کنندش
این فصل رو در واقع سپاه پاسداران تا حدودی تامین مالی کرده.
سفر هم دارن، این خارج از ایران هم
و ظاهرا اتفاقات در سوریه هم در داستان مورد اشاره قرار میگیره، اینطور که از شنیده ها برمیاد. به همین دلیل هم سپاه پاسداران وارد شده و باید دید چه محصولی عرضه میشه. احتمال خیلی زیاد باز هم مورد توجه قرار خواهد گرفت، قراره در نوروز سال آینده نمایش داده بشه از تلویزیون و حالا اون شخصیت ها رو به نوعی ظاهرا خارج، چون در ترکیه هم بخشای تصویر برداری شده و بخشای از سوریه در ایران بازسازی شده، کاملا میشه حد زد که اتفاقاتی که در سوریه و داعش و جنگ با داعش و بعدتر حضور نظامی ایران قراره در داستان مورد توجه قرار بگیره. نوع رویکردش در نوع خودش قابل توجه خواهد بود.
ببینیم چجوری به چه شکلی میرن سراغ این موضوعات. ممنونم ازت.
خواهش میکنم.
بابک رو میتونید در توییتر فالو کنید با شناسه بابک آذر.
ممنون.
تا هفته دیگه.
تا وقتی اینجایی چی میشه، تو هستی بیداری صبحش نیستیش که حیف، بس برم بس برم بس برم دیوون بازی در آر برم اصلا من که هستم هر کیم بره حواسم باشی هر جا اونجاست، چشام بسته لبام اون باز رو هم میشنه، با تو دیونه کی زیره بارون چت میبره، به رقص با موهات عکسام اون قاب به پانه دوش خاک، خودتم حالم رو داغون کردی اگه خودتم همون که باش آروم تر میشن. نمیخوام نگی شب بخیر تو، کوچه دلگیر از این پنجره صبح، نبینم مشکونه کسی هم دل تو، من که هستم هرچی هم بشه خوب هرکی هم بره تو مانه منی بیب نبو تا که بگو باس همیشه هم بشه ما با همین هرچی هم بشه مال منی هرچی هم بشه حتی اون آسمون از اون بارا بیاد زمین مال منی هرچی هم بشه من تو این هرچی هم بشه ما با همین هرچی هم بشه حتی اون آسمون از اون بالا بیاد مسمای جای دور خراب حال مور به همه گیر بده بشکون همه چی و فردای تارموت میشم و که با یه فوت خاموش و من با یه آرزو میرم که این حرفای خام پوچ هیچ تأثیری نذاره ساده رو دشمن ها زیاد نذاره گانمون بیوف یادم اون شبای نامیم خوری مست به دردی با مفتم همه یاده دره بخور هرچقدر میخوای خونه من اگه دوره خونه تو میریم خونه تو نشه هتل پولش رو میدیم با همه سردی با هیچ کی گرم نمیگیری منطقی میبینی عشق نمیریزی نه اینا میدونیم یه روز همه میبینیم تشمه این زندگی رو سخت نمیگیریم نه بیا نزدیک تر به هم شو دورو ترکیب اولش کن بیجا ندیدم مثل تو مهم نیگر چی هم بشه.
همونطور که میدونید ما هر چند وقت یک بار توی برنامه یک بخشی داریم به اسم صداهای متفاوت که توش هنرمندایی رو معرفی میکنیم که بنا به دلایل مختلف شاید صداشون کمتر به گوش علاقمندای موسیقی رسیده باشه. این هفته میخوایم درباره یه خواننده زن ایرانی حرف بزنیم که علارغم توانایی، مهارت و استعداد فوق‌العاده‌اش به خاطر محدودیتایی که تو ایران برای پخش صدای خانم‌ها وجود داره کارش اونطور که باید شنیده نشده. صنم عبدالعظیم زاده. سلام. توی خانواده هنرمند تو تبریز به دنیا اومده و پدرش یوسف عبدالعظیم‌زاده یکی از اساتید موسیقی و ساز آکاردئون شهر تبریزه و در حقیقت اولین معلم سنم هم به حساب میاد. علاوه به تحصیل موسیقی، سنم توی گروه کور ارکستر سمفونیک تبریز فعالیت کرده، در زمینه موسیقی کودک با کانون پرورش فکری کودک و نوجوان همکاری کرده و علاوه بر اون تو سالهای گذشته به صورت مستقل هم چندین کار توی سبکایی مثل جاز منتشر کرده که اگر علاقمند بودید میتونید اونها رو روی وبسایت ساوندکلاود با جستجوی اسم سنم عبدالعظیم زاده پیدا کنید و گوش کنید. کار قصه ما دوتا رو بشنویم از سنم عبدالعظیم زاده.
از غم نوشته بود قصه ما دوتا رو، اون که با ما نبود. باید باور کنیم که این باشه تقدیر، جدا از هم بودن تو برف زمستون چون سپردم. شاید شاید دیگه آروم نگیرم، شاید تو یاد و خاطرت اسیرم، شاید از رفتن تو، شایدم از دل کندن تو یه روز دیوانه بشم. اگه تو عاشقی این بازی ما نیست، برگ سرنوشته نداریم چاره ای. باید باور کنیم که این باشه تقدیر، جدا از هم بودن تو برف زمستون جون سپردن. شاید دیگه آروم نگیرم، شاید تو یاد و خاطرت اسیرم، شاید از رفتن تو، شایدم از دل کندن تو یه روز دیوونه بشم، بمیرم. شاید دیگه تو رو نبینم، شاید دیگه آروم نگیرم، شاید تو یاد و خاطرت اسیرم، شاید از رفتن تو، شایدم از دل کندن تو یه روز دیوونه بشم، بمیرم. یه روز دیوونه بشم، بمیرم. Baby.
فرشید حکایت بعضی ها مثل کیش میشه. کیشمیش کل سال دنبال عرق شدنه، ولی ده روز محرم میاد قطعی عدس پلو که گناهاش بخشیده شه. ما اونجوری نیستیم، ما نه کیش میشیم نه ریا میکنیم، هیچ کار نمیکنیم. من نه مشکی میپوشم نه عزاداری میکنم، دارم آهنگم هم گوش میکنم. سه روزم تعطیلیم، میریم به سمت اشغال شمال. شمال نمیای فرشید؟ بیا بریم. خوش میگذره. فدات رضا هستم از تهران.
فدات رضا جان، پسم گوش میدادی ها دوستان به جای ما. انشالله روزگار هیچ کی کیش میشی نباشه. خوبه که آدم تکلیف خودش با خودش مشخص باشه، بهترینه. دم شما گرم، تعطیلات هم خوش بگذره، حالشو ببر. دوستان حتما در جریان هستین که بعد از دست به دست شدن شورای شهر و رفتن قالیباف، قرار شد تیم جدید که به سلامتی مستقر شدن طرح شهرداری شیشه‌ای رو توی مجموعه شورای شهر و شهرداری اجرا کنن. یعنی چی؟ یعنی حساب کتاب همه درآمدها و مخارج رو بیارن صاف بذارن کف دست مردم. هفته گذشته اولین سند مالی شورای شهر جدید تهران که بابت خرید 21 تبلت و 21 پژو پارس بود توی رسانه‌ها منتشر شد و خیلی هم اتفاقا سر و صدا کرد، چون معلوم شد دوستان 1 میلیارد تومان بابت اینا پول دادن. البته دوره قبل هم برای اعضای شورا ماشین خریده بودن، منتها ظاهرا اعضای جدید شورا گفتن ماشین‌های قبلی که با 4-5 سال از تولیدشون گذشته دیگه اینا فرسوده شدن و به درد نمیخورن، ماشین نو میخوایم ما. یعنی تو شورای شهر موناکو هم فکر نکنم انقدر سخت بگیرن راجع به ماشین. بعد یکی دو نفر از اعضای شورا اومدن توضیح دادن که طبق مصوبه فلان بند بهمان، نمیدونم، خودروهای دولتی هر 5 سال یک بار باید نو بشن، نه سرویس. سرویس نداری. تبلت هم که اصلا برای اتوماسیون اداری اصلا دستمونه، این حرفا چیه؟ یعنی تبلت و ماشین نو و البته مفت، مفتشو دوست دارن دیگه، دوست دارن. شما توقع دارین یه عضو شورای از جان گذشته بیاد از ماشین و تبلت شخصی خودش برای رفت آمد و کارهای اداریش استفاده کنه؟ واقعا انصافه؟ نه واقعا عدله؟ خلاصه ماجرا همجی کش اومد تا آقای محسن هاشمی رئیس شورای جدید اومد اینجوری موضع گیری کرد که
به نظرم میاد که در این مورد یه مقداری کم لطفی شد. خرید خودرو در شهرداری تهران یا خرید کامپیوتر در شهرداری تهران و تمام دستگاه یه کار امری عادیه، ولی اینکه حالا یه دفعه در شهرداری یه سندی خورده بشه که مثلا این خودروها اختصاص داره به اعضای شورا یا مثلا این خودروها، این تبلت ها اختصاص داره، میتونه این تبلت ها همین الان در اختیار دیگران هم قرار بگیرش، دلیل نداره. احتمالاً در همون موقع که داره داشتن این تبلت ها رو میخریدن برای دیگران هم خریده باشن.
بله، خب تلویحاً حرف آقای هاشمی اینه که این برخورد سیاسی بوده و همه دستگاه ها از این خریدهای میلیاردی میکنن، چرا گیر دادیم به اسم این سند ما و این خرید ما و 1 میلیارد ما؟ فرمایش شما درسته استاد، راست میگه دیگه. آقا همه دستگاه ها از این لفت و لیسا دارن، اصلا مایه وحدت جناح‌های مختلف نظام همین لفت و لیسا است. نمیدونم ما چرا انقدر گیر میدیم به این حیوانکی ها، واقعا من نمیدونم. خب دوست دارن ماشین نو، تبلت نو، شورای نو، شهرداری نو، همه ما مگه چیزای نو دوست نداریم؟ اونم به صورت مفتکی. اینا آقا همونو میخوان دیگه، والا به خدا. آقای نجفی شهردار تهران هم اتفاقا همین چند روز پیش اومده گفته 9000 میلیارد تومان بدهی دارن به پیمانکارا، یعنی شهرداری بدهی داره. خب این یکیش هم البته شما میتونستی یه جورایی صرفه‌جویی کنی، الان 8999000 میلیارد تومان شده بود بدهی، شب سر راحت میذاش رو بالش شده. یعنی میخوام اینو بگم، حالا به هر حال دیگه احتمالاً از این به بعد دیگه این که این سنده که اومد بیرون، حالا شهرداری شیشه‌ای بازی و اینا می‌خواستن بکنن، خیلی این شیشه ها رو دیگه فکر کنم میشکنن، یا حالا چه معنی بعد شیشه های شهرداری رو کم کم روزنامه میچسبونن، یه جوری خلاص ماتش میکنن دیگه، بیخیال شهرداری شیشه ای میشن دیگه، دور برمیگردن به دوران شهرداری غیر شیشه ای و غیر شفاف و خیال خودشون و خودمون و همه رو راحت میکنن. بهترین کار.
املاکت یه توپ بود و یه عروسک، احوالت خوب بود و خوش میگذشت، تا یک روز پشت ویترین دیدی ماشینی زرد. ماشینو خریدم برا تو یه هفت
هفته تخت گاز گز می کردی و تو بان مستطیل حاشیه ی فاش رو قان قان توی اتوبان گرم پیچ هاش ریل قطاری کنار را چشما دید حال ماشین رو میندازی کنار لوکوموتیف میخوای بابا قطار داد باسه چار روز شادی حال برات کوچیک شدن حاشیه های فرش و هواپیما میخوای غافل از این که ته از بابازی ها هم تنها نیست سوی ویترین ها شاخن این سوی یک ماه زیبان فقط نه تو عقد مدال شنا شاخ دبستان تو تیم بوکس دبیرستان الباز دانشگاه عکس مدیر شرکت پوش مدل آخر پرش تو خونه سنای خوش که بادا فریز و داراش کت مشت مشت پول داره مشهور رئیس جمهور هر تاب موشک مفضای دور تا بنیان سلول بیگاری از پول بازم بازم کم واسط بازم بازم کم واسط تا یک روز دم غروب ما تو مبهوت کرد چیز داشتی بازم چیزی کم بود افتادی یاد کودکیت که یک توپ و عروسکی داراییت بود در مجموع در چشمان عروسک چیزی سوسو میزد عالی تر از قدرت و پول اون عروسک رو نکنه انداختن دور قبلا لنگان جستی با اساس آف از دور شانست هنوز اون عروسک بود در قهر چوبین صندوق زانو زدی مجزو بروی اون خرگوش جست زدی از دنیا باز دوند و چشم سیاه اونجا باز بی هیچ سفری بیگاه زیبا بی پایان راستی بچه بودی یه توپ کوچیکم داشتی هرچی خرت و پرتارو میگردی پیداش میری از با بازی فروشی که یکی جاش گیری بیاری یک با پشت ویترین میری تو بحر یک
فرشی جان سلام آقا این مداحان اهل بیت بازی پرسپولیس و الهلال رو یه جوری بستن به شکم ائمه و اهل بیت و کائنات و اینا حتی نوحه خوندن مداحی کردن راجع به بازی پرسپولیس و الهلال که ای وا ویلا بازی تو محرم و آقا پشت ماست و شهدای کربلا پشت ما هن و میزنیم عربستان و نمیدونم چی چی فلان و میزنیم نابود میکنیم و امام حسین پشت ماست و اینا آقا ولی من خبر موثق دارم که مداحان اهل بیت نیست به آقا نگفتن بازی کجا برگزار میشه آن حضرت هم در جریان نبود که بازی تو ابوظبی تو ریاض نیست مثل اینکه رفته ریاض پشت پرسپولیس رو بگیره یهو میبینه کسی نیست آخ. تا بر میگرده بره اون بر ابوظبی و اینا میزنن پرسپولیس رو شندر میکنن ایشالله تو نوهای بعدی مده ها بگن بازی کجا برگزار میشه مرسی یک رامین گرسنه هستم در راه منزل
ای بابا گرسنه چرا موندی وقت الان وقت نظری و ایناست آقا جان چرا گرسنه میمونی شما برو برس خونه بالاخره یه چیز در انتظار قیمه یه قرمه سبزی چیزی شده در انتظارته خیلی ممنونم از تماس شما در این لحظه میخواییم بریم سراغ دکتر پروفسور مهندس جلال سعیدی کارشناس چیه نمیدونم حالا برو این نمیدونم چیه
ارسال بلند روی دروازه و گل اول بازی یه بار دیگه چه اشتباهی کردن پرسپولیسیا سه در مقابل سه هستن سالم دوساری خطای داور آوانتاژ میده و اینم گل دوم یه موقعیت خطرناک دیگه روی دروازه پرسپولیس آقا این چه گلیه که ما میخوریم
آقا این چه گلیه که ما میخوریم
آقا این چه گلیه که ما میخوریم آقا این چه گلیه که ما میخوریم
کدوم
نمیدونم چی میشه چهار تا چرا خوردیم
چی بگم دیگه
این چه تیمیه
تحلیل دوستمون من واقعا به عنوان کارشناس قبول دارم که
اشتباه جا رو گفتم
امدادای غیبی نرسیده
نرسیده بود چهار تا آخه اون تا 10 نفره بودن آره نیمه دوم آره
نیمه دوم تیم آقا
تیم الهلال
دقیقه 50-49 چیز شد
10 نفره شد
بدتر شد
دو تا دیگه هم زدن
گفتیم الان برمیگره دو تا دیگه هم زدن
عجب بابا عجب بابا خب الان تو کارشناس چی؟ من نمیدونم خودم چی کار کنم.
من مخلوط پیتزا مخلوط
الان کارشناس پرسپولیسی آره، کارشناس نظری الان
کارشناس تخصصی مهدی طارمی ام. ولی قبلش میخوام به مناسبت این ایام معنوی که درش هستیم یک چیزی از اون صفحه محبوبم هست، اون خانم وکیله که
تو مشاوره میدادن آره، برای ازدواج و
تو اینستاگرام مشاوره میده. یه موردی منم دیگه به چشمم خورد که به این ایامم میخورد، جالب بود در راستای اون بحثایی که قبلا هم کردیم.
چی بودش؟ بگو چی بود.
گفتن که یک آقایی شکایت کردن به این ایشون که مثلا میخوان مشاوره بگیرن. گفتن که دیشب محض تبرک تو صف غذای نظری وایساده بودن، محض تبرک.
بله.
آقایی که غذا میداد 10 تا مونده به ما برسه، گفت تموم شد.
بله.
ولی مردم تو صف موندن، منم همینطور. آقا هم با بی‌محلی در گاراژو بس که بعد 10 دقیقه من و چند نفر دیگه رفتیم در زدیم که بگیم آقا غذا چی شد.
خب
آقا هم با بی ادبی گفت یه ساعت تموم شده، شما بیکارا هنوز وایسادید. منم گفتم بیکار جد و آبادت، درست صحبت کن، وظیفتو انجام بده. بس بالا گرفت، در نهایت یه مش به صورت من زد که قشنگ کبود شده.
محض تبرک هم بودم.
محض تبرک. بعد حالا سوال اینه که برم شکایت چون ماه محرم بوده، به هر حال باید دو برابرم دیه بده. یعنی ببین تا کجاشو ملت میخونن، کجا بریم، چی جوری بشه
وای که نزیبت نرسه مشتم بخوری که بری دیگه رو دو برابر بگیری. اینم همش برای تبرکه.
آره همش برای تبرک و ان شاءالله که قبولم باشه، طاعات و عبادات و نذریات و
عزاداریاتون قبول. واقعا
البته گفتم بهشون که بازم به کادون زدین، چون که در صورتی که
جواب دادن خانم مشاور،
آره خانم مشاور جواب دادن، گفتن که در صورتی که فوت کنه کسی در اثر، اگه در اثر این مشتیشون فوت کنه، دستور دو برابر دیه میشه در ماه حرام. محرم هم حرامه، محرم حرامه،
محرم الحرام دیگه.
من دینیم خوب نیست.
آقا شما دفعه بعد که رفتی نزدی ندادن باید بمیری. باید یه جوری سرتو بذار لای در گاراژ که در گاراژ بسته نشه، خودت ان شاء الله خفشی که دیگه بتونین دو برابر دیه بگیرید.
آره حالا از صحرای صحرای کربلا برگردیم به استادیوم،
بریم به استادیوم ابوظبی و ببینیم متخصص پرسپولیس و مهدی طارمی چی آره میگه. مهدی طارمی چیه داستانش؟ به من بگو چی شده.
اصلا با چی بگم، قشنگ یک رمانه ماجراهای مهدی طارمی و باشگاه پرسپولیس، بلاهایی که سر هوادارهای این تیم میاره این دوست عزیزمون. ماجرا اینه که سه چهار روز قبل از بازی پرسپولیس و الهلال در نیمه نهایی باشگاه آسیا که همین هفته انجام شد، روز سه‌شنبه، فیفا یک نامه میده به باشگاه پرسپولیس که آقای مهدی طارمی به خاطر فسخ قرارداد یک طرفه و غیرقانونی که با باشگاه ریزاسپور ترکیه در دو فصل پیش کرده بود 4 ماه خودش محرومه.
حالا بله.
به درک حالا که محرومه، ولی از اینجا بعدش باشگاه پرسپولیس هم شامل میشه که اون دیگه اون هوادارا رو نقره داغ کرده رسما، چون باشگاه پرسپولیس هم از 2 تا پنجره زمستانی نقل و انتقالات محروم شد، یعنی تا بیش از یک سال دیگه نمیتونه بازیکن بخره،
یعنی تا زمستون 97
دقیقاً
نمیتونه هیچ نقل و انتقالی انجام
و 700 هزار یورو هم جریمه شد باشگاه پرسپولیس، 3 میلیارد تومان تقریبا اینجوری که دوستان حساب کرده بودن.
خب
بعد ماجرا اینی که اصلا خیلی، یعنی اصلا آدم باید فرار کنه وقتی این چیزا رو میشنوه. ماجرا این بوده که آقای طارمی دو فصل پیش، یعنی فصل پیش که پرسپولیس قهرمان شد، نه فصل قبلش که نایب قهرمان شد، پایان فصل خلاصه تصمیم میگیره ایشون هم دوست داشته لژیونر بشه، دوست داشته بره خارج بازی کنه، میره ترکیه با این باشگاه ریزاسپور قرارداد میبنده. یک هفته یا دو هفته سر تمرینات اون تیم بوده که نمیدونم دلش برای مامانش تنگ میشه یا چه میدونم کمسیک میشه یا اصلا ترکا باهاش نامهربونی کردن یا تمریناشون سخت بوده یا چی، خلاصه
یا مثلا تیم ریزاسپور برای ریز بوده
دقیقاً
ریزه
تصمیم
بوده.
میگیره که برگره مدا. خب قرارداد 700 هزار یورویی با اون باشگاه امضا کرده بوده
اوه.
و ظاهرا خلاصه بعد خلاصه آقای هدایتی، چهره معروف و گاف صندوق معروف فوتبال ایران و به خصوص پرسپولیس، میگه بابا جان اشکال نداره برگرد، من پرسپولیسی هم بهت کمک میکنم، 1,250,000,000 تومان به حساب شخصی آقای طارمی میریزه. خیلی جالبه حسابه که آقا تو اینو برو بده به ریزاسپور، به باشگاه ترکیه،
این بابت غرامت که مثلا
آره، یعنی راضی بشن اونا.
خب
مهدی جان از اینجا جالب میشه. اولا که حالا پولو به خود شخص طرف داده بود، مهدی جان دلش پیشه یه پورشه گیر کرده بوده از قبل،
آخه
سفیدم بوده پورشه،
آخه
تصمیم یه دو تا چهار تا احتمالاً میکنه، میگه خب چرا بدم به این خارجی ها بخورن این آره پولو دیگه. خودم میرم باش پورشه میخرم،
بهتری
پولو نمیده، پامیشه میاد ایران، پورشه رو میخره، پورشه عکسش هم بعضن چیز شده، یکی میگه این نیست یکی دیگه است، خلاصه یه پورشه در میاد،
پورشه بوده یه میلیاردی تو گلوش گیر کرده بوده.
آره خیلی شیک بلند میشه.
بعد وکیلش
بهش میگه مهدی جان عزیزم بیخیال، قرارداد امضا کردی اصلا امضای بین المللی ثبت شده فیفا فلان، میگه نه من میرم، فوقش اینه که 6 ماه منو محروم میکنن.
تو کمتر هم محرومش کردن، دو
کمتر محرومش کردن، ولی پدر پرسپولیس رو در آوردن رسما. و این همین تصمیمم فکر کنم واقعا یکی از دلایل اصلی شکست سنگینی بود که پرسپولیس تو این بازی خورد. و حالا جالبه که قبل از این ماجرا، قبل یعنی دو فصل پیش، دوباره پرسپولیس از روی سکوها نظرسنجی که روی سکوها شده بود، یعنی تماشاگر شده بود، آقای طارمی محبوب ترین بازیکن باشگاه شده بود و اسپانسر باشگاه به ایشون یک دستگاه MVM به عنوان مثلا هدیه یا جایزه داده بود. خودرو MVM که 40 میلیون تومان ارزشش بوده.
خب
ایشون قبل از پورشه بوده ماجرا دیگه، دلش میشه پورشه بوده. اون ماشین 40 میلیونی MVM چینی رو تقدیم میکنه به کی؟ به آقای مشتاق محرمی، مثلا از اسطوره های از قدمای باشگاه پرسپولیس، بازیکن معروف. و اون بنده خدا اون 40 میلیونی رو میده به مشتاق محرمی که خیلی هم تو بوق و کرنا کردن این کار جوان مردانه. اون تا اخیراً یعنی از بعدی که این اتفاق افتاد دیگه خیلی باشگاه پرسپولیس و مهدی طارمی سعی کردن ماجرا رو خیلی عادی جلوه بدن و اون جمله معروفی که تو برنامه 90 این هفته پخش شد که گفته که یه خیریتی داشته
آقای مهدی طارمی. آره، همه این اتفاقایی که افتاده و مایه‌ای که زده و اینا،
یک میلیارد 150 میلیون خیریتش
بوده.
آره که خیریتش هم بود، در نهایت 4 تا پرسپولیس خورد و پول گذاشته تو جیبش. ببین منم یه حساب کتاب، چون کارشناسم، منم یه حساب کتاب کردم ببینم چقدر درآورده مهدی جان تو همین یک سال گذشته. 150 که پول آقای هدایتی رو گذاشته تو جیبش پرش کرده، 950 میلیون تومان هم قرارداد اسمیش با پرسپولیس بوده که به قول فوتبالیا 400 میلیون تومان هم آپشن داشته. آپشن یعنی این که مثلا اگه تیم قهرمان شد
اگه ببری
اینقدر جایزه، اگه گل شدی اینقدر جایزه، بعد تبلیغات و این حرفایی که هر بازیکن میتونه برای خودش بگیره 400، یعنی 1 میلیون، یعنی نزدیک
2 میلیارد خورده،
2 میلیارد و 500 میلیون تومان مینیمم مهدی جان، که حداقل 150ش پول هدایتی بوده که بهش دادی گفت بابا جان برو اینو تسویه کن. و اصلا
یه خیریتی توش بوده دیگه.
آره یه خیریتی توش بوده، ولی به کسی نگیم به نظر من.
خیریتش شبیه پورشه سفید بوده.
آره دوستانی که مثلا خارج از کشور دوستای خارجی دارن اینا رو نگم به کسی.
اصلا به کسی نگیم به نظرم. این اصلا واقعا من نمیدونم چی بگم. حالا کلی هم توی همین داستان اتفاقا، حالا من چه پرسپولیس یا چه استقلالی یا فوتبالیا کلی توییت کردن که میرزا بنویس گفته تارومی خاک تو سرت، های قبلی فقط شوخی و طنز بود الان دیگه کاملا جدی خاک تو سرت. کوالا گفته میگم 90 داره میگه تارومی دزده یا من اشتباه میشنوم. بعد دیگه حسین هدایتی بلا خودش ختم فلان است، این که سر کلاش سر هدایتی رو هم کلا گذاشته.
آره دیگه ببین کی بوده که.
ولی تارومی میخورد فقط پاهاش کج باشه نه دستش. اینا همه بر بچه توییت کردن دیگه، این توییت هاییه که گفتن
خیلی بازخورد
داشت متینو و هادی و دیگه. کوالا گفته اگه تارومی شلوارش میکشید پایین رو سر هوادارا کمتر توهین شده بود. بعد دیگه یکی دیگه هم گفته آقای طارمی شمر توی، هرمله توی، یزید توی، چه بلایی سر پرسپولیس آوردی، بیب بیب پسی کلت.
حالا جالبه که آقای طارمی تو اینستاگرامش خیلی هم اهل مثلا خیلی جانماز آب میکشه، خیلی تو مثلا استوری میذاره تبلیغ هیئت آقای حسین کرد میهن از حمله کنندگان به سفارت عربستان رو مثلا میکنه، یا عاشق رهبرم اما از این حرفا زیاد میذاره. خب حالا اونا به خودش مربوطه، ولی خب لامصب
تو توییتر هم اتفاقا آره یکی دیگه هم دوباره یه توییت کرده بود، یه جمله بساز توش این کلمه ها باشه: بچه هیئتی، کرد میهن، پرشه، کثافتکاری، بچه پررو، آقا اجازه، مهدی طارمی.
اینا نشون میدن که همه اینا رو میشه با هم داشت.
والا چی بگم. یکی دیگه هم گفته میسن گفته منم 1,600,000,000 میپیچوندم 4 ماه محرومیت از فوتبال که هیچی، 40 ماه میرفتم انفرادی.
به خدا منم فکر کنم میرفتم
ماهاره اصلا فرق میکنه چه. ولی واقعا من برام عجیبی که فقط 4 ماه محرومیت داشته، یعنی جریمه نقدی نشده،
مینیمم جریمه. حالا مسئله اینه که این، حالا ببین مسئله اینه که یک قرارداد بین طارمی و باشگاه پرسپولیس، و احتمالاً میگن که حرف میزنن، میگن که باشگاه پرسپولیس احتمالاً این جریمه رو به خود طارمی عودت میده، میگه باید خودت پرداخت کنی جریمه باشگاه پرسپولیس.
درست. بسیار خب دیگه وقتمون هم تمومه.
بریم.
عشق مثل فوتباله. آقا جلال.
بله.
عشق مثل پرشه است.
که به دختر